زو د پروګرام پایشي بوته جوید حسن زاده استودیو کې دی او د ریخ پرونه وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر. صفی جان خسته نباشی. شنونده های عزیز سلام و وقتتون خوش. ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت کابل شد و من جاوید حسن زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که رئیس جمهور غنی جهت شرکت در نشست جهانی ثبات و آسایش برای همه و گفتگو با مقامات قطری وارد دوحه شده است. اما پیش از آن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنوید که همکارم سید سمی عباس تهیه کرده است.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان برای توسعه رابطه اقتصادی با قطر عازم این کشور شد. سفارت پاکستان می گوید به هیچ افغانی بدون داشتن ویزا اجازه ورود از دروازه تورخم داده نمی شود. گروه هفت کشور صنعتی جهان برای محدود ساختن منابع مالی افرادگرایان تلاش می کند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک سفر رسمی دو روزه رهسپار قطر شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور برای رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی به دعوت رسمی امیر قطر به آن کشور سفر کرده است. به گفته آقای مینپال در این سفر آقای غنی خواهان گسترش رابط تجارتی میان افغانستان و قطر خواهد شد.
همکاری در رزمدت اقتصادی قطر برای افغانستان بسیار مهم هستند و رئیس جمهوری افغانستان می خواهی با این سفر روابط گسترش بیتا و دائمی بسازم.
محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی و اسدالله زمیر وزیر زراعت رئیس جمهور اشرف غنی را در این سفر همراهی می کنند. سفارت پاکستان در کابل میگوید از آغاز ماه آینده میلادی به هیچ افغان بدون داشتن ویزا اجازه ورود از دروازه تورخم داده نمی شود. اختر منیر مسئول مطبوعاتی این سفارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این تصمیم به هدف جلوگیری از رفت و آمد گروه های ویرانکار روی دست گرفته شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفته که حدود 10 روز قبل پس از این که نیروهای سرحدی افغان مانع اعمار تاسیسات نظامی از سوی ملیشه‌های پاکستانی در نقطه صفری خط دیورند شدند، آنها دروازه تورخم را برای مسافران بستند. مسئولان محلی ولایت جوزجان میگویند در اثر تیراندازی خیزش‌های مردمی در یک مراسم عروسی 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در قریه قرنجقوی ولسوالی منگجک در این ولایت رخ داده است. به گفته آقای غفوری تیراندازی در مراسم خوشی ممنوع بوده و پلیس مکلف است تا از آن جلوگیری کند. ادامه اخبار. گروه هفت کشور صنعتی جهان تعهد نمودند که با افزایش همکاری استخباراتی منجمد ساختن ثروت و مشکل ساختن شرایط انتقال پول، منابع مالی شبکه‌های تروریستی را محدود می‌سازند. در اعلامیه وزاره مالی هفت کشور صنعتی جهان آمده است که برخورد با افرادگرایی خشونت‌آمیز و به چوکی عدالت کشاندن عاملان این خشونت‌ها یکی از اولویت‌های تمام جامعه جهانی می باشد. وزرای مالیه که امروز در ژاپن ملاقات داشتند در مورد یک پلان توافق نمودند که به اساس آن راه‌های انتقال پول، سیر و سفر و امکانات حملات تروریستی این گروه ها محدود خواهد شد. این پلان قرار است در اجلاس سران هفت کشور صنعتی جهان که هفته آینده در ژاپن ملاقات میکنند نهایی شود. وزیر مالی فرانسه اظهار داشت گروه هفت کشور صنعتی به مرحله عملی تلاش ها برای مبارزه علیه منابع مالی تروریستان داخل شده است. در هفت کشور صنعتی جهان G7، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا عضو می باشند. روسیه که عضو گروه G7 بود بعد از الحاق شبه جزیره کریمیا از اوکراین به خاک خود از این گروه اخراج شد. پاکستان اعلان نمود که برای عضو شدن در گروه کشورهای تجارت اتمی رسما درخواست داده است. تحلیلگران میگویند این اقدام پاکستان می تواند در داخل گروه عرضه‌کنندگان اتمی سبب مشاجره شود، زیرا تقاضاهایی وجود دارند که به هندوستان عضویت این گروه داده شود. این گروه فعلا 48 عضو دارد. گروه نامبرده متعهد است که با ممانعت از صادرات و انتقال اشیاء اتمی که می توان از آن برای تولید اسلحه اتمی کار گرفت، مانع گسترش اسلحه اتمی شود. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته اظهار داشت تاکید کرده است که در این راستا یک اصول غیر تبعیضی برای داخل شدن کشورهایی که قبلا عضو پیمان عدم توسعه اتمی نبودند ایجاد گردد. در جریان مظاهرات که توسط اپوزیسیون در قزاقستان دعوت شده بود، پلیس این کشور صدها ژورنالیست، فعال سیاسی و مظاهره کننده را در چندین شهر این کشور دستگیر کردند. معترضان در قزاقستان مخالف برنامه خصوصی سازی زمین های زراعتی به مقیاس گستردن که به خارجی ها فرصت میدهد تا این زمین ها را با مدت 25 سال به اجاره بگیرند. ده ها خبرنگار در آستانه پایتخت این کشور و همچنان شهرهای دیگر آلماتی، قراگنده، اورالسک، چمکنت و دیگر شهرها دستگیر شدند. بیش از 1000 فعال سیاسی و افراد دیگر در میدان های نزدیک به مراکز شهرها توسط پلیس بازداشت شدند. منشی عمومی ناتو اظهار می‌دارد 28 عضو این پیمان به یک توافق همه جانبه رسیدند که قبل از مجلس سران ناتو در ماه جولای در وارسا یک بار دیگر با روسیه ملاقات کنند، اما مقامات روسیه امکان یک اجلاس دیگر شورای ناتو با روسیه را در آینده نزدیک محتمل نمی‌شمارند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سید سمی عباس برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:36 عصر با وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 هستین و در ادامه این برنامه این مجله خبری گزارشات را آماده کرده ایم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی در سفرش به قطر تلاش میکند تا روابط میان دو کشور گسترش یابد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
همکاری در مدت اقتصادی قطر برای افغانستان بسیار مهم هستن و رئیس جمهوری افغانستان میخواهد با این سفر روابط گسترش بده و دائمی بسازد.
ریچارد هولسن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که از تمامی تلاش های حکومت افغانستان برای تامین صلح حمایت میکند. پلیس جرگه افغانستان به کمیته های 15گانه این جرگه وظیفه سپرد تا سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور را در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی مشخص سازند.
کمیته های 15گانه هر کی عادل در رابطه با رسیدگی به سرنوشت فرمان ایجاد
باشه. و در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم. ما در نیمه دوم برنامه بارز سلام و مجدد و حال می پردازیم به اولین گزارش این مجله خبری. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در نشست جهانی ثبات و آسایش برای همه و گفتگو با مقامات قطری به دوحه سفر کرد. رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که آقای غنی بر علاوه سخنرانی در این نشست با امیر، صدر اعظم و برخی مقامات دیگر قطری نیز پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادی صحبت خواهد کرد. نسیم شفق در مورد جزئیات دارد.
مقامات افغان میگویند که گفتگو روی مسائل سیاسی و اقتصادی از اجندای اصلی سفر دوروزه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به قطر می باشد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی در 16مین نشست جهانی موسوم به ثبات و آسایش برای همه نیز سخنرانی می کند. آقای مینپال میگوید که قطر از کشورهای برازنده اقتصادی منطقه است و میتواند با افغانستان همکاری‌های خوبی را در این زمینه انجام دهد.
کشور قطر در آسیا یک کشور بسیار مهم است، از لحاظ اقتصادی مهم است و از لحاظ سیاسی مهم است. همکاری درازمدت اقتصادی قطر برای افغانستان بسیار مهم است و رئیس جمهوری افغانستان میخواهد با این سفر روابط گسترش بده و دائمی بسازد.
وی میگوید که آقای غنی در جریان سفرش به دوحه با شیخ حمد آل ثانی امیر قطر و عبدالله بن ناصر صدر اعظم این کشور نیز دیدار خواهد کرد، اما آقای مینپال نگفت که دو طرف روی پروسه صلح افغانستان نیز گفتگو خواهند کرد یا نه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حال به قطر سفر می کند که تلاش های صلح با حزب اسلامی نزدیک به نتیجه دادن است، اما طالبان مسلح به جای صلح راه جنگ را در پیش گرفتند. قطر کشوری است که طالبان در آن دفتر غیر رسمی دارند و اعضای این دفتر چندین بار در نشست های منطقه‌ای درباره صلح نیز اشتراک کردند. حتی نزدیک به یک ماه پیش یک هیئت دفتر غیر رسمی قطر طالبان به پاکستان رفت و در کنار مسائل دیگر روی مشکلات مهاجرین افغان و تخطی ها در امتداد خط دیویرن نیز با مقامات پاکستانی گفتگو کرد. طالبان قبل از این تاکید کردند که دفتر قطر آنان صلاحیت پیشبرد مسائل سیاسی این گروه را دارد. کارشناسان مسائل سیاسی نیز میگویند که محمد اشرف غنی در جریان سفرش به دوحه در کنار مسائل دیگر درباره پروسه صلح افغانستان با مقامات قطری گفتگو خواهد کرد. ناصر شفیق یکی از این کارشناسان تاکید دارد که ممکن برخی از اعضای هیئت همراه رئیس جمهور غنی با نماینده های طالبان در قطر دیدار کنند.
ممکن با قطر روی این نیز صحبت شود که چگونه دفتر آنان در قطر طالبان را به میز مذاکره بکشاند. شاید نمایندگان طالبان مسلح با رئیس جمهور غنی به گونه مستقیم صحبت نکنند، اما تا حدی که من معلومات دارم ممکن آنان لازم بدانند و در جریان سفر با برخی مهره های هیئت همراه محمد اشرف غنی گفتگو کنند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای غنی در حاشیه سفرش به قطر با اعضای شورای تجار این کشور و با تاجران افغان در دوحه نیز دیدار خواهد داشت. با گفته مقامات افغان، محمد اشرف غنی پس از قطر به ایران میرود و یک جا با مقامات ایرانی و هندی بندر تجارتی چابهار را افتتاح میکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی را امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. رئیس جمهور غنی به تامین عدالت همسان میان مرد و زن در افغانستان تاکید می‌آورد. آقای غنی روز شنبه در سومین سمپوزیوم جهانی برای تقویت زنان افغان گفت که حکومت افغانستان اجگاه با حقوق زنان معامله نخواهد کرد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در مورد.
هرچند فعالان مدنی از بهر این که ممکن در گفتگوهای صلح به حقوق زنان افغان توجه لازم نخواهد شد نگرانند، اما رئیس جمهور غنی این همه نگرانی ها را بیجا میخواند. رئیس جمهور غنی روز شنبه در سومین سمپوزیوم که به هدف توانمند سازی زنان افغان در کابل برگزار شده بود تاکید کرد که حکومت افغانستان به هیچ صورت با حقوق زنان معامله نخواهد کرد. آقای غنی همچنان تاکید میورزد که زنان افغان هیچگاهی به عقب برنخواهند گشت و حکومت وحدت ملی تلاش میورزد تا اعتدال در افغانستان به میان آید.
زن افغان حاضر نیست به عقب برد. زن افغان با پیش میره و پهلو به پهلو با مرد افغان. امروز باورمند هستیم که یک جامعه اعتدالگرا هدف اصلی است. یک جامعه که در او افراط و تفریط نباشه و نظریات افراطی باز این مملکت را گروگان نگیره.
نخستین سمپوزیوم جهانی به هدف توانمند سازی زنان افغان در سال 2013 میلادی در ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود و پس از آن نروژ میزبان دومین دور آن در سال 2014 میلادی بوده است. اکنون دور سوم این سمپوزیوم که در کابل برگزار شده است برای دو روز ادامه خواهد داشت. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان تاکید میکند که این کشور برای بهبود بخشیدن وضعیت زنان نتایج این سمپوزیوم را به گونه یک طرح به نشست جهانی وارسا پیشنهاد خواهد کرد. سمپوزیوم نشستی است که نمایندگان کشورهای مختلف در آن اشتراک می‌ورزند و دیدگاه‌هایشان را با همدیگر شریک می‌کنند. از سوی دیگر ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در این سمپوزیوم دستاوردهای زنان افغان را در سال‌های اخیر چشمگیر می‌داند، اما به چالش‌های نیز فراراه آنان اشاره می‌کند. اولسن تاکید می‌ورزد که برای حل این چالش‌ها ایالات متحده آمریکا با افغانستان کار می‌کند.
ما می‌دانیم که حکومت افغانستان تأمین حقوق زنان و دختران افغان را یکی از کارهای مهم خود می‌داند و من به شما اطمینان می‌دهم که حکومت ایالات متحده آمریکا و مردم آمریکا از این تلاش‌های شما حمایت می‌کند.
در کنار جامعه جهانی، نروژ جزء کشورهایی است که در برگزاری سمپوزیوم به هدف توانمندسازی و حمایت زنان افغان نقش دارد. وزیر خارجه نروژ که برای اشتراک در سومین سمپوزیوم به هدف توانمند سازی زنان افغان به کابل آمده است تاکید میکند که نگرانی زنان افغان در بخش امنیت، گفتگوهای صلح و چگونگی تامین حقوقشان باید مهم پنداشته شده و در نظر گرفته شود. او همچنان میگوید نروژ برای حمایت زنان افغان شریک دائمی افغانستان باقی خواهد ماند.
زندگی.
اینجا مردا هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ریچارد هولسن، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، میگوید که از تمام تلاش های حکومت افغانستان برای تامین صلح حمایت میکند. آقای هولسن این سخنان را روز شنبه در نشستی که به هدف حمایت از زنان افغان در کابل راه‌اندازی شده بود اظهار داشت. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در مورد.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان هرچند در مورد گفتگوهای صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان نظر ندارد، اما از تلاش‌های حکومت برای تأمین صلح ستایش می‌کند. ریچارد اولسن به روز شنبه در نشستی که به هدف حمایت از زنان افغان در کابل راه‌اندازی شده بود گفت که در کنار تلاش‌های صلح، گروه‌هایی که جنگ را در پیش گرفتند باید به عواقب آن نیز آگاه باشند.
ایالات متحده آمریکا به این باور است که بهترین راه مصالحه پیشبرد روند صلح میان افغان‌ها بر رهبری افغان‌هاست. در کنار آن، در نشست اخیر چهارجانبه تاکید شد آنان که اراده حملات همچو که در ماه اپریل در کابل صورت گرفت را دارند باید منتظر عواقب آن نیز باشند.
از تلاش‌های صلح حکومت وحدت ملی در حال مقام‌های آمریکایی اعلام حمایت می‌کنند که گفتگوهای صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به مرحله نهایی‌اش رسیده است. به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح میان حکومت و حزب اسلامی یکی از تلاش‌های حکومت وحدت ملی خواهد بود. پیش از این وزیران خارجه ناتو در بروکسل از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی استقبال کردند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که آمریکا آماده است در کاهش تعزیرات سازمان ملل متحد بالای گلبدین حکمتیار کمک کند. از سوی هم صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان از جامعه جهانی و کشورهای منطقه می‌خواهد که در آوردن ثبات در افغانستان همکاری کنند. آقای ربانی که در این نشست شرکت کرده بود گفت دروازه گفتگوهای صلح باز است، اما دستاوردهای 14 سال اخیر قربانی نخواهد شد.
در قانون اساسی افغانستان نقش زن و مرد افغانستان بخی واضح و روشن است و دیگه هیچ مشکلی و هیچ تشویشی نداشته باشد. قسمی که نیروی رئیس جمهور هم امروز در سخنانیشان گفتند به هیچ قیمتی ما از دستاوردهای 13 سال 15 سال اخیر دست نمی‌کشیم و در او حق و موقف خانم‌ها، نقش خانم‌ها واضح و روشن است.
پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است فرصت گفتگوهای صلح برای همیشه نیست و دور نیست کسانی که به صلح نگفتند به عذر خواستار صلح شوند. در این حال آگاهان سیاسی میگویند که حمایت جامعه جهانی از پروسه صلح افغان ها مهم است و تلاش های صادقانه همه طرف ها در این زمینه بی نتیجه نخواهد بود. میر سردار زدران یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که حمایت صادقانه جهان از صلح افغانستان می تواند که طالبان را مانند حزب اسلامی به گفتگوهای صلح تشویق کند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه تا این لحظه با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را همه روزه از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده میتونین. آیت اداری ولسی جرگه افغانستان به کمیسیون های این جرگه وظیفه سپرده تا فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی را بعد از بحث به نشست عمومی پیشکش کنند. این فرمان حدود یک ماه قبل جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است. ناظرین امور انتخاباتی میگن عدم تصمیم گیری در مورد فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی به نفع ملت نیست. سهل لیوال در مورد گزارش میدهد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان به کمیسیون های 15 گانه این جرگه دستور داد تا بررسی هایشان را چه زودتر در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی تکمیل کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست روز شنبه گفت اصلاحات انتخاباتی وابسته به همین فرمان است و بیشتر از این نباید تصمیم گیری در مورد آن به تأخیر بیفتد.
فرمان تقنینی در ارتباط با اصلاح انتخاباتی به شورا روان کرده، خواهش میکنیم که کمیسیون های 15 گانه هر چی عاجل در رابطه با رسیدگی به سرنوشت این فرمان اجرات داشته باشه که از طرف کمیته رؤسا ما بتوانیم شامل اجندا بسازیم که تا سرنوشت این فرمان معلوم شود.
دومین فرمان رئیس جمهور اشرف غنی مبنی بر اصلاحات انتخاباتی نزدیک به یک ماه قبل به هدف تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است. قبل از این شورای ملی افغانستان فرمان نخست رئیس جمهور در این رابطه را رد کرده است. در این حال میربت خان منگل و عبدالرحمن رحمان دو عضو ولسی جرگه میگویند که هنوز هم موارد در این فرمان وجود دارند که نیاز است تا روی آن غور صورت گیرد. در این میان شماری از نهادهای نظارت از امور انتخاباتی با اشاره به اوضاع فعلی تأخیر در تصمیم گیری در مورد فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی را به نفع این کشور نمیدانند. پاینده محمد حکمت یک مسئول فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به رادیو آزادی گفت ولسی جرگه افغانستان باید پیش از این در مورد این فرمان تصمیم می گرفت.
این به خیر مردم و کشور است. هر چیز زودتر که امکان دارد باید این فرمان در اجنده ولسی جرگه شامل شده و روی آن بحث صورت گیرد. در این فرمان برگزاری انتخابات و موارد دیگر در راستای اصلاحات انتخاباتی است که با استفاده از آن برای اصلاحات انتخاباتی گام برداشته می شود.
مردم، حکومت افغانستان و جامعه جهانی روی اصلاحات انتخاباتی در این کشور تاکید می کنند. جامعه جهانی گفته است در صورتی که در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات به میان نیاید، با این روند کمک نخواهد کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان دستگیری قاتلین راحله خانمی که بعد از سوختاندن جان داده است شدند. سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی این عمل را غیر انسانی نموده و با الفاظ شدید آن را تقبیح کرد. در این مورد با جزئیات بیشتر از الیاس صالح گوش بدهید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که اگر حکومت افغانستان در قضیه خانم راحله و همچون دیگر قضایا عدالت را تأمین نکند، فاصله مردم با حکومت بیشتر می شود. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مقابل مردم سوختاندن یک خانم را یک عمل غیر انسانی عنوان کرد و از حکومت افغانستان خواهان سزای سنگین برای عاملین این قضیه شد.
این یک عمل ناروا و غیر انسانی است. در هیچ بنیاد، نه در تعلیمات اسلامی، نه در قوانین نافذه کشور و نه هم در معیارهای بین المللی چنین چیزی وجود دارد که یک انسان سوختانده شده و به قتل برسد. ما تاکید میکنیم که تمام مسنونین و مسنونین اصلی این قضیه باید دستگیر شوند و به اساس قانون جزای افغانستان باید جزا ببیند.
این زن راحله نام داشت و روز پنجشنبه در ناحیه اول شهر کابل از سوی شوهر و خسرانش آتش زده شد که در اثر سوختگی زیاد در شفاخانه استقلال کابل جان داد. احمد شاه وزیر، دکتر بخش سوختگی شفاخانه استقلال، به رادیو آزادی گفت که خانم راحله 42% سوخته بود.
خانم راحله به روز پنجشنبه تقریبا ساعت 11 بجه به شفاخانه استقلال انتقال گردید و سوختگیش بسیار وخیم. دیگه بدبختانه شب گذشته ساعت 11 بجه شب ما مریض از دست دادیم. با تمامی تدابیری که برش گرفته شد ما نتانستیم که مریض نجات بدیم.
وای افزود خانم راحله برایش گفته بود که خسرانش در محضر عام بالایش تیل انداخته و وای را سوختانده اند. از سوی دیگر فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت تلاش های آنها جریان دارد تا عاملین اصلی این قضیه را دستگیر نمایند.
قبل از رسیدن پلیس، شاورزی از محل فرار کرده بود که فعلا تحت تعقیب جدی پلیس قرار دارد. چند محل اختفای از او تثبیت شده، امیدوار است که بزودی او را گرفتار کنیم.
وای علت این قضیه را خشونت های خانوادگی عنوان کرده. میگوید این خانم در اثر فرمان خشویش از سوی شوهرش آتش زده شد. تلاش نمودیم تا در این مورد با خانواده خانم راحله نیز صحبت کنیم، اما آنها از صحبت خودداری کردند. اما خانواده خانم راحله قبل از این در صحبت با برخی رسانه‌ها از دولت خواستند تا عاملین قتل عضو خانواده‌شان را دستگیر نموده جزای سنگین برایش بدهند تا برای دیگران نیز درس عبرت شود. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش ها از پروان می رسانند که در اولسولی بگرام این ولایت یک حمله انتحاری صورت گرفته که در آن حمله نیروهای امریکایی هدف قرار گرفته بودند. در این مورد در مورد این حمله خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل احمد حنایش با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یک حمله انتحاری که نیروهای آمریکایی در ولسوالی بگرام ولایت پروان هدف قرار گرفته بود انجام شد. با گفته منابع مسئول این حمله قبل از ظهر روز شنبه در منطقه قلعه نصروی ولسوالی بگرام زمانی رخ داد که حمله کننده انتحاری سوار بر یک موتر نوه کرولا به رنگ سفید که مملو از مواد منفجره بود خود را با وسایل نظامی نیروهای آمریکایی نزدیک کرده و انتحار انجام شد. جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنی ولایت پروان در مورد این حمله انتحاری به رادیو آزادی گفت در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده و اما از تلفات نیروهای آمریکایی معلومات ندارند. مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به دوش گرفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است با انجام این حمله به نیروهای آمریکایی تلفات سنگین وارد کردند. اما در مورد این ادعای طالبان مسئولین محلی میگویند آنان تلفات نیروهای آمریکایی را شاهد نبودند.
فعالان مدنی و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ از نبود موزیم مجهز برای نگهداری آثار باستانی در این ولایت ابراز نگرانی دارند. مجیب رحمان حبیب زای از مزار شریف گزارش میدهد.
فعالان مدنی بلخ از نبود یک موزیم مجهز برای نگهداری آثار باستانی در این ولایت ابراز نگرانی میکند. تعداد از اعضای جامعه مدنی بلخ و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت در یک اقدام تازه از حکومت وحدت ملی خواهان توجه به آثار باستانی در بلخ شدند. آنان که به همین منظور در محوطه ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ به روز شنبه گرد هم جمع شده بودند از حکومت تقاضا کردند تا جهت نگهداری مسلکی آثار باستانی یک موزیم آثار تاریخی را در این ولایت ایجاد کند. سالم محمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که تا اکنون هیچ موزیم باستانشناسی در بلخ وجود ندارد و آنان از سال 1384 به این طرف از حکومت مرکزی مکررن درخواست ایجاد یک موزیم آثار باستانی نمودند که به خواسته هایشان تا به اکنون پاسخ مثبت دادن نشده است. وی در رابطه با نبود موزیم آثار باستانی در بلخ گفت
باید برای موزیم تعمیر خاص جور شد که آثار در جای مشخص گذاشته شد و نور افشانی هم در مهم است. به این خاطر ساختن یک موزیم یک ساختمان معیاری برای موزیم خیلی نیاز است.
خلیق میگوید کانون با همکاری باستانشناسان فرانسوی یک نقشه ایجاد موزیم را طرح کردند اما به دلیل نبود بودجه مالی انگفت نتوانستند این موزیم را ایجاد کنند. او میگوید علاوه بر نبود موزیم ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز فاقد تعمیر بوده و به این مشکل آنان رسیدگی صورت نگرفته است. شماره از اعضای جامعه مدنی بلخ به این باورند که موجودیت موزیم در این ولایت سبب شناسایی بیشتر فرهنگ کهن افغانها و بیگانگان خواهد شد و به قول آنان که نبود امنیت سبب شده است تا دولت دست به ایجاد موزیم در این ولایت نزند. عبدالقادر مصباح مسئول سازمان خط نو در بلخ افزود
از یک طرف دولت مردانش ضد فرهنگ بوده که تاریخ احیان ساخته و از سوی دیگر طالبان ترور و وحشت و دهشت آثار باستانی کشور را به تاراج بردن و یغما کردن و به تیر بستن.
مسئول اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که هنوز هم کندنکاری های خودسر ساحات باستانی در این ولایت وجود داشته و در اکثر از موارد آثار باستانی به خارج از کشور قاچاق می شود. اما فعالان مدنی بلخ قاچاق آثار فرهنگی را از دسیسه های دشمن جهت کمرنگ جلوه دادن تاریخ کهن افغانستان عنوان می کنند. کاترینا عمری یک عضو جامعه مدنی بلخ در رابطه می گوید
قاچاق آثار باستانی بخش از دسایس دشمن به منظور زدودن فرهنگ عالی این سرزمین بوده که نباید به افراد فرصت طلب بیشتر از این اجازه داد تا به خلق جنایات فرهنگی بپردازند.
با استناد به معلومات موجود باید یادآور شد که بر علاوه بلخ در ولایت سمنگان و سرپل نیز قاچاق آثار باستانی با گونه گستردگان وجود داشته و در برخی از موارد مخالفین مسلح دولت افغانستان نیز به حمایت از قاچاقچیان متهم شدند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
با با پخش همی گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری و در ادامه با برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. تا فردا صبح که باز هم ساعت 7 در خدمت قرار می‌گیریم، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. موفق و کامگار باشید.